خوش آمدید. کشور ایران در آستانه یکی از مهمترین رخدادهای سیاسی قرار داره و باید گفت در مقطع حساسی قرار گرفته ایم. آخرین سال قرن 13 و انتخابات ریاست جمهوری که سرنوشت ایران رو در 4 سال آینده مشخص میکنه و البته اثرات اون تا همیشه در مسیر حرکت کشور باقی خواهد موند. بنابراین دقت در انتخاب و آگاهانه بودن این انتخاب از اهمیت بسیار زیادی برخورداره، زیرا رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی کشور و در واقع مقام دومه و هزاران مدیریت در گوشه و کنار کشور رو زیر نظر داره. در سالهای اخیر برخی میگفتند که رئیس جمهور اختیارات کافی نداره و حتی کلمه تدارکاتچی رو به کار می‌بردند. طبق قانون اساسی کشور ما هیچ یک از قوای کشور به اندازه دولت و به اندازه شخص رئیس جمهور صاحب اختیارات نیست و غیر واقع بودن این قبیل ادعاها رو میشه در ترافیک نامزدهای ریاست جمهوری متوجه شد. به هر تقدیر حالا 7 نفر در مسیر رقابت قرار دارند که به صورت دقیق میزان اختیارات رئیس جمهور رو میدونند و با علم و آگاهی به این عرصه پای گذاشتند.
ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است، یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است. اینی که حالا بعضیا میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکاتچی است، رئیس جمهور 12% 15% چجوری هم محاسبه میکنن من نمیدونم اختیارات داره، اینا همش خلاف واقع، یا از روی بیمسئولیتی گفته میشه یا از روی بی اطلاعی گفته میشه یا خدای نکرده غرض‌ورزی در کار هست. اینجوری نیست. رئیس جمهور یکی از پرمشغله ترین و پرمسئولیت ترین دستگاه هاست، یعنی یکی از، نمیشه گفت از همه مدیریت های کشور رئیس جمهور پرمشغله تر و پرمسئولیت تر این هاست. همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور، یعنی فرض کنید که قوه قضاییه خب مدیریت هایی داره یا دستگاه های نظامی اینا در قبال مدیریت هایی که در قوه مجریه است یه چیزی بیش از صفرن، یک اندکی بالاتر از صفرن، یه چند درصد مختصرن. عمده تزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت اینا در اختیار رئیس قوه مجریه است. همه بودجه مصوب کشور در اختیار رئیس جمهوره، همه بودجه، چون رئیس برنامه بودجه معاون رئیس جمهوره و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوریه. امکانات حکومتی کشور اغلب، اونم همینطور اکثر، در اختیار رئیس جمهوره. بنابراین مدیریت های دیگر در جنب قوه مجریه در واقع چیزی نیستن. ریاست جمهوری چنین جای مهمی است. شما بخواید حالا رئیس جمهور انتخاب بکنید و ببینید که چه مسئولیتی بر عهده من و شماست که باید بریم رأی بدیم. البته رأی بنده با رأی یک پسر 16-17 ساله یک اندازه وزن داره، هیچ کم و زیاد نیست. ما میخواییم بریم رأی بدیم یا رئیس جمهور انتخاب بکنیم، توجه کنیم به اینکه چه مسئولیتی بر دوش رئیس جمهور.
رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در اولین سالگرد مجلس 11 و ورود این مجلس به سال دوم فعالیت در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان با ایشان نکات مهمی را در مورد انتخابات فرمودند. مهمترین تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص نوع نگرش کاندیداها به مسائل جامعه چه بود؟ و به نظر شما چه اثراتی بر روی نوع انتخاب مردم در شرایط فعلی داره؟ دکتر علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره میگوید:
این نکته مهم که در انتخابات 28 خرداد 1400 هست، همونطور که معاونت رهبری هم فرمایشاتشون بود، این بود که به هر حال یک روز انتخابات برگزار میشه، اما سرنوشت 4 سال مردم بستگی داره به یک روز مشارکت که به حول و قوه الهی با مشارکت بالایی باشه. مردم انتظاری که از افرادی که به عنوان کاندیدا هستن بر این هست، چون واقعیت مطلب مردم نگاهشون به اسم یا جریانهای سیاسی نیست، به عمل کرده افرادی هستش که به عنوان کاندیدا اومدن، افرادی که توانمند باشن، افرادی که به معنای واقعی کنار مردم باشن و دغدغه‌های اصلی و دغدغه‌های اساسی مردم رو درک بکنن. انتظار بر این هست که حضرت آقا هم در فرمایش ویژه و دیدار با مجلسی که به هر حال امسال داشتن تأکید بر این بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مشارکت در انتخابات را با اقناع مردم توسط نامزدها برای حل مشکلات کشور مرتبط دانستند و فرمودند:
اگر نامزدهایی که امروز در صحنه‌اند بتوانند به مردم نشان بدن و بیان کنند و نشان بدن که دارای این کارآمدی هستند، مردم میان پای صندوق هم میرن، در مشارکت بالایی هم خواهد بود انشاءالله به توفیق الهی.
ایشان با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر این که نامزدها باید در مناظرات دیدگاه‌های خود را درباره فضای مجازی و سیاست خارجی اعلام کنند، تأکید کردند اینها جزو مسائل مردم نیست. مسئله مردم بیکاری جوانان، معیشت طبقات ضعیف و مافیای واردات است که کمر تولید را می شکند و جوانان مبتکر و با انگیزه را مایوس و کشاورزان زحمتکش را بیچاره می کند.
شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله مردم، اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست. مسئله اصلی مردم چیزهای دیگه است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوان هاست. مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است. مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه. مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که میتونه کار انجام بده مایوس میکنه. میشنویم، بنده گزارش‌های متعددی دارم، یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشن، یک کار مهمی رو شروع میکنن، یه تولیدی رو انجام میدن، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشه، خریداری بشه محصول، یهو میبینیم که در واردات باز شد، مشابه این تولید وارد شد. بیچاره میکنن اینا.
مهمترین اولویت‌های کشور برای حل که واقعاً در حیطه توان کشور باشه چیست؟ و مردم چطور متوجه شوند؟ کاندیداها در خصوص اولویت‌های انتخابی مردم رو دچار شعار زدگی و وعده و وعیدهای توخالی نمی کنند. دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، در این باره توضیح می دهد.
مهمترین اولویت‌های ملموس کشور در سطح جامعه مسائل معیشتی و اقتصادی است. اما در نظام مدیریتی بجز مشکلات اقتصادی که از ناترازی‌های متعدد به وجود میاد، خود نظام مدیریتی ما مشکل هست. بسیاری از راه‌حل‌های ما مشخصه، بسیاری از قوانین ما راهگشاست، اما چرا در تدوین آیین‌نامه‌ها از یک سو و روی کرد نظام مدیریتی ما مشکلات حل نمیشه با وجود اینکه راه حل ها موجود؟ بخشی از این مسئله مربوط به سیاست زدگی نظام مدیریتی ما هست که ساختار اون رو نتیجه گرا نمی کنه و به عبارتی بایستی با روی کردهای اقتصادی به حل مشکلات اقتصادی پرداخت، اما روی کردهای سیاسی متاسفانه باعث میشه که هم شعار زدگی پیش بیاد هم واقع بینی کنار زده بشه. اما اگر رویکرد کاملا اقتصادی باشه، کار کارشناسی صورت میگیره و وقتی کارشناسی صورت گرفت، اعداد، رقم‌ها، منابع، سناریوهای مختلف کنار هم قرار میگیره و در هر شرایطی یک برنامه مدون عملیاتی و سناریو محور برای هر شرایطی مدل، راه‌حل و گزینه داره. اما وقتی رویکرد سیاسی هست، در همین لایه اول میماند و فقط پشتوانه سیاسی مدیران رضایت رو میگیرند و به عبارتی به مدیران تکلیف میشود چه کنند و مدیران به کارشناسان تکلیف میکنند که توجیه کارشناسی برای ما آماده کنید. به عنوان مثال، ما مثلا در یک موردی نظر کارشناسی 4 گزینه به ما میده، رویکرد اقتصادی 4 گزینه به ما میده، اما رویکرد سیاسی به ما یک گزینه 5 تحمیل میکند و به همون کارشناسا فشار میآورد که شما بر اساس این رویکرد 5 که من منافع سیاسی و رویکردهای جناحی خودم رو گنجوندم، بر این لحاظ توجیه کارشناسی آماده کن. خب طبیعیست در این حالت صرفاً تدابیر سیاسی، رویکردهای سیاسی و اهداف سیاسی پوشش داده میشه و در مرحله عمل ما به نتایج نمیرسیم. بی‌تردید برنامه بسیار حیاتی است. البته این برنامه هایی که معمولا کپی بیست ما در مورد وزرا میبینیم و همه شروع کرده شعاری دارد، مد نظر ما نیست. برنامه‌ای که هدف گذاری داشته باشد و برای رسیدن به هدفها راه‌حل‌ها رو نشون بده و در اون راه‌حل‌ها تأثیر تغییر یک متغیر رو بر متغیرهای دیگر باید بسنجد و خونسا کردن تأثیر یک متغیر بر متغیرهای دیگر رو هم بایستی در برنامه به صورت راه حل جایگزین و سناریوی جایگزین باید ذکر کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مسائل سیاسی و فرهنگی را با اهمیت خواندند اما افزودند: اکنون مسئله فوری و اصلی کشور اقتصاد است و نامزدها باید برنامه‌ها و راه حل‌های خود برای حل مشکلات اقتصادی را به مردم ارائه و آنها را قانع کنند که توانایی حل مشکلات اقتصادی را دارند. دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، در خصوص ظرفیت‌های کشور برای افزایش رفاه مردم و حل مشکل معیشت و ساماندهی به قیمت‌ها و اینکه چقدر دولت در این مسیر مؤثر و دارای توان مدیریتی خواهد بود، معتقد
حواسمون به نظام مدیریتی باشه بر اساس شاخص‌های معین و بر اساس اهداف و برنامه هایی که طراحی میشه، باید نظام مدیریتی صرفا اقتصادی ما چیده بشه و این نظام مبتنی بر عمل کرد باشه. یعنی هر برنامه ما داریم یه تیم اقتصادی پویا و توانمند نداشته باشیم و رویکرد اقتصادی نداشته باشیم، خب طبیعی با شکست مواجه خواهیم شد. اما ظرفیت، ببینید ما ظرفیت های گوناگونی داریم. اولا رویکردمون رو نسبت به جوانان باید تغییر بدیم. جوان رو بایستی به عنوان یک فرصت ببینیم، نه یک موزل. ما این ظرفیت ها تو کدوم بخش ها هست؟ خب طبیعی است ما خامفروشی میداریم میکنیم. خامفروشی یعنی اهدا و صادرات اشتغال و ارزش افزوده. طبیعی است ما اگر تو این بخش بتونیم تدابیری بیندشیم با صنایع تبدیلی، با فراوری های مختلف، ارزش افزوده ایجاد خواهد شد. این ظرفیت میتواند توان صادرات غیر نفتی ما رو تا 3 افزایش بده. البته طبیعی است این اتفاق 1-2 نخواهد افتاد. با توجه به ابر چالش های موجود، اگر یک اتفاقی در اقتصاد ما میتوانست 20 پیش در عرض 5 دو سال اتفاق بیفتد الان در عرض 6 سال اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون موانع مختلفی پیش رو خواهد بود.
درسته.
به نظر من ما ظرفیت‌های مختلفی داریم، نیروی انسانی، جوانان و از سوی دیگر ظرفیت‌های خدادادی از جمله کالاهای مختلف. اما این رو عرض کنم، در دنیا دارایی فکری در کشورهای توسعه یافته بیش از 70% دارایی‌ها رو تشکیل میده. گاهن یک شرکت دانش بنیان میتونه 1,000,000,000,000 تومان ارزش داشته باشه، 1,000,000,000,000 دلار، که فراتر از کل شرکت‌های فولادسازی ارزش داشته باشه. بنابراین بایستی رویکردهامون به بخش تولید دانش بنیان حتما معطوف بشه و از ظرفیت‌های مختلف موجود در کشورمون استفاده بهینه‌ای داشته باشه.
اخلاق انتخاباتی یکی از تأکیدات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انتخابات بود. ایشان رعایت اخلاق اسلامی در مناظره ها و مصاحبه ها را موجب سرریز شدن آن در جامعه و الگوگیری مردم دانستند و خاطر نشان کردند.
انتخابات را صحنه جنگ قدرت قرار ندید. نگاه نکنید به اون چیزی که در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معموله، که آبروشون رو برد برخوردهای اهانت آمیز. ما در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترسوندن مردم از رقیب رو دنبال کردن، کشور ضرر کرد. به نحوی از آنها کشور ضرر کرد. در گذشته هم اینجور بود. اینجوری نباشه که حالا از رقیب، مردم از رقیب بترسونیم که اگه این بیاد چنین خواهد شد، چنین خواهد شد. میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت است. فاستبق الخیرات، دنباله کار نیک مسابقه بدید.
حضرت آیت الله خامنه ای از کاندیداها خواستند بین خود و خدا ملتزم شوند که نتیجه انتخابات هرچه شد همه آن را بپذیرند و نجیبانه تسلیم شوند. ایشان خاطر نشان کردند نباید انتخابات و جمهوریت را تا وقتی قبول داشت که به نفع ما باشد و اگر به نفع دیگری شد بگوییم آن را قبول نداریم، که متاسفانه آزمون تلخی از این قضیه در سال 88 در تاریخ انتخابات باقی ماند. اخلاق انتخاباتی و جلوگیری از تخریب وجهه نامزدهای دیگر همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و البته مورد توجه بسیاری از مردم است. چرا تا این اندازه اخلاق انتخاباتی از اهمیت برخوردار است؟ به این سوال دکتر اکبر اشرفی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه، پاسخ می‌دهد.
بحث اخلاق انتخاباتی یکی از مباحث مهم هر دوره انتخابات هم در ایران هم در کشورهای دیگر هست. البته این یک ارتباط مستقیمی داره با نوع نگرش کاندیداها و طرفداران اونها، با بحث قدرت و شیوه رسیدن به آن یا دستیابی به قدرت و نیز فلسفه قدرت و اهداف دستیابی به قدرت. یعنی همه کسانی که دنبال در واقع رقابت های انتخاباتی هستند و کاندیدا شدن و رسیدن به قدرت هستند، همه اینها از یک اخلاق انتخاباتی پیروی نمی کنند. گرچه ممکنه قانونی هم وجود داشته باشه در کشورهای مختلف درباره اخلاق انتخاباتی، ولی رعایت این قانون باز بستگی داره به نوع نگرش اون افراد به قدرت و اهداف اون. اگر کسی این قدرت رو ابزاری بدونه برای خدمت به مردم یا ابزاری بدونه برای رسیدن به اهداف والا و متعالی دیگر، در این صورت قطعا اخلاق انتخاباتی رو رعایت خواهد کرد و هیچ وقت آماده نخواهد بود که برای رسیدن به قدرت دست به تخریب های غیر اخلاقی و غیر قانونی طرف مقابل بزنه. ولی اگر یه موقعی نگرش کاندیدا یا اطرافیان اونها رسیدن به قدرت به هر طریق ممکن باشه و خود قدرت هدف باشه، در این صورت با 1,000 قانون هم نمی‌شود کل اخلاق انتخاباتی رو انتظار داشت که از این طرف کاندیدای طرفداران ها رعایت بشه. به هر حال اونا تلاش خواهند کرد به هر طریق ممکن بتونن از زیر این اخلاق و قانون اخلاقی در برن. چرا؟ چون رسیدن قدرت برای اونا هدفه. در این حالت به هر حال باز البته اون مسئولین اجرای قانون نباید بی‌تفاوت باشن، اونا بالاخره میتونن از طریق اعمال نظارت‌های قانونی کنترل کنن، ولی به هر حال چون این مسئله که اولا و به ذات یک موضوع درونیه، اگر کسی واقعا هم به لحاظ درونی تربیت نشده باشه، یعنی به این به قدرت به عنوان یک هدف نهایی نگاه کنه، این حتما خودش رو به هزاران در و دیوار خواهد زد تا بتونه پیروز بشه، ولو اینکه اخلاق انتخاباتی رو زیر پا بگذاره. بنابراین برای رعایت اخلاق انتخاباتی در درجه اول نیازمند تربیت اخلاقی تک تک افراد در جامعه هستیم.
تأکید مهم رهبر معظم انقلاب قانع کردن مردم برای حل مشکلات به وسیله نامزدها از اهمیت زیادی برخورداره که موجب افزایش مشارکت ها میشه. این تأکید مهم ناظر بر چیست و چرا در ادوار مختلف نامزدهای انتخاباتی گاهی شعار زده میشدند؟ مردم برای دوری از چنین آفتی چه باید کنند؟ دکتر علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره معتقده
امروز دیگه مردم متوجه میشن که شعارهایی که داده میشه شعارهای غیر واقعی و غیر عملیاتی شدن و متاسفانه بعضی از آقایون شعارهایی میدن اختیاراتی رو داشتن و در اون عمل رو مردم ندیدن و نمیبینن. اون که امروز مردم انتظار در برنامه ارائه می شود برنامه ها زمانبندی درستی داشته باشه، نیان بعد از 100 روز یا 200 روز یا 1000 روز بگن اصلا ما 100 روزی رو نگفتیم. برنامه های ارائه بشود که بتوانن عملیاتی بکنن با تیم قوی که نیاز هست. امروز ما مشکل جدی و مشکل اصلیمون بخش اقتصادمون هست، بخش معیشتمون هست، بخش درمان هست، بخش مسکن هستش، که نکته مهم اینجاست که باید رئیس جمهور زمانی که شعار میده باور داشته باشه، برنامه باشه، فقط صرفا شعار نباشه، به فراموشی سپرده نشه. اون چه که در برنامه اعلام میکنه در اختیاراتش باشه، ظرفیت‌های کشور رو ببینه و اون چه که در موضوع بودجه کشور هست بودجه کشور رو ببینه و بر اساس اون وعده‌هایی که میده وعده‌های اساسی اصلی شدنی و باور این که به هر حال تلاش مضاعفی باشه، همت مضاعفی باشه و انشالله ما با برگزاری انتخابات 28 خرداد 1400 آینده‌ای بسیار درخشان داشته باشیم.
انتخابات 28 خرداد نزدیکه و انتخاب حق همه ما مردمه تا در سرنوشت 4 سال آینده کشور مؤثر باشیم. این انتخاب بایستی بدور از هیجان و نگاه به دیگران باشه و با شکلی آگاهانه و مطالعه شده بهترین کسی که میتونه سکان هدایت مهمترین دستگاه مدیریتی کشور یعنی قوه مجریه رو در دست بگیره انتخاب کنیم. برای این حق و انجام درستش تلاش کنیم. خب به پایان برنامه بازتاب این هفته رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران. لحظاتون بخیر و خداوند یار و نگهدارشون.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش بذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو فرق پتوو با فرش اش میسیدی؟ تو موکت برزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. حالا یه جایی هست تضمین کیفیت داره، تضمین قیمت داره. همینجوری میخوام سر تو انداختم. میری تنه بار میگی فرش بده با لگد میندازن بیرون. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از سالات من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
لیبل شده دیگه، میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش، خیالت راحته. راحت راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشن‌تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها. حق مسکن، حق حضانت، حق تحصیل، حق اشتغال، حق انتخاب. شما چقدر با حقوق خودتون آشنایید؟ انتخاب به معنای برگزیدن است، بهگزیدن.
بعد از ظهرتون بخیر همراهان گرامی. اگر نقد یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ به ویژه بخش دوم برنامه دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. شماره تلفن 162 بدون نیاز به پیش شماره و قابل شماره‌گیری از سراسر کشور عزیزمون ایران و همینطور سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 30162. رسیدیم به ساعت 16:30 و هنگام پخش برنامه بوتیقا. از شما همراهان گرامی دعوت میکنم شنونده باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه‌گذاری است.